الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید قسم های قرآن کریم، قسم هایی که در ارتباط با خود حضرت حق دو جهت رو دنبال میکنه، یکی بیان جایگاه و عظمت حقیقتی است که خداوند به اون سوگند یاد کرده که از طریق ذکر اون حقیقت در سوگن میخواد بندگانش رو هم به حقایق باطنی که به اونها سوگند یاد شده و هم به حقایق طبیعی و ظاهری توجه بده، که نسبت به هر دو حقیقت باطنی و ظاهری مردم قدرشناس بشن، این توجه رو بکنن که اون چه که به اونها قسم خورده شده در زندگی اونها، در سلامت اونها، در رشد اونها، در عمر اونها چه تأثیرات شگرف‌انگیزی داره، قدردانی بکنن. قدردانیشون هم به این باشه که این حقایق بیان شده مؤثر در زندگیشون رو در جهت مثبت به کار بگیرن. و اما جهت دومی که در قسمهای قرآنه اینه که پروردگار با این قسمها میخواد ارزش مطلبی که براش قسم یاد کرده به مردم ارائه بده. مجموعه مطالبی که خدا به خاطر اونها سوگند خورده فقط در رابطه با انسان، نه در رابطه با عالم، نه در رابطه با فرشتگان، نه در رابطه با موجودات دیگر روی زمین، فقط مربوط به انسان که حالا در همین سوره‌ای که در جلسه گذشته عرض کردم آیاتش محدود کوتاه یک سوم یک صفحه هست، ولی در همین سوره کم آیه و کوتاه که در مکه هم نازل شده 11 قسم خورده برای یه مطلبی درباره انسان. حالا شما باید عنایت کنید که اون مطلب چه جایگاهی داره که پروردگار 11 قسم پشت سر هم براش خورده. 3 قسمش قسم به خورشید و نور خورشید، قسم به ماه که در حدی در جلسه قبل توضیح داده شد، البته خیلی مختصر عرض کردم در زمینه این 3 قسم شما کتاب‌های قطوری رو می‌بینید که در شرق و غرب نوشته شده درباره خورشید، انرژی خورشید و درباره ماه، و عرض کردم که وجود مبارک امام باقر و امام صادق در زمینه خورشید و ماه و آثار اونها علاوه بر آیاتی که در دیگر سوره های قرآن مطالب علمی با ارزش نابی رو ارائه کردن که برای عالمان منصف روزگار ما چه در غرب چه در شرق شگفت آور. حالا ما که میدونیم علوم ائمه طاهرین جلوه علم حق بوده که از افق قلب پیغمبر طلوع کرده، در یک لحظه انتقال به امیرالمؤمنین پیدا کرده طبق روایات درستمون، و بعدم از امیرالمؤمنین به فرزندان امامش، امام بعد از امام انتقال پیدا کرده. خب برای ما تعجبی نداره، علی برای دانشمندان غیر مسلمان که گاهی اتفاق میفته به کتابهای ما مراجعه میکنن چرا شگفت آوره که چطور میشه 1500 سال قبل درباره ابتدای آفرینش امام صادق یا امیرالمؤمنین یا حضرت باقر مطالبی رو بیان کردن که در قرن 2000 میلادی دانشمندان با ابزارهای قوی علمی و تلسکوپ‌ها به اون رسیدن. برای دانشمندان غربی شگفت‌آوره که امام صادق برای اینکه پرده انکار منکری مانند ابو شاکر دیسانی بیدین ملحد رو کنار بزنه، اومده گردش خون رو در بدن مطرح کرده امام صادق. خب بحث گردش خون یه بحثیه که از اواخر قرن 17 و اوائل 18 به قول خودشون کشف شده که خون در بدن گردش داره. علی ما میبینیم امام صادق به یه منکری مانند ابو شاکر دیسانی میگه خون در بدن میگرده. خب این گردش ابو شاکر کار خود خونه یا گرداننده داره؟ کدام چرخی در این عالم گردش مال ذات خودش؟ اگه گردش ذاتیه که دیگه نباید گردش از گردش بیفته. خب ابو شاکر ماتش میبره، میبینه امام صادق داره یه امر عقلی، یه امر فلسفی، یه امر توحیدی رو با گردش خون ثابت میکنه. هم قاعده علمی درشه، هم قاعده فلسفی درشه، هم قاعده ملکوتی و الهی درش. در هر صورت پروردگار عالم در تمام قسمهایی که در قرآن داره، موردی که براش قسم خورده به خاطر شخص انسان. خب این سه قسم که دیشب شنید، و لیل ازا یقشا، قسم به شب، زمانی که پرده تاریک خودش رو روی چهره روز میپوشانه و تاریکی میاد. یه جمله کوتاه، ولی شما نمیدونید در کتابهای علمی، چه اونایی که دانشمندان شرق نوشتن چه غرب، راجع به پدیده شب و بعد پدیده روز چه مسائلی رو بیان کرد. شب، یه مسئله در باره شب اینه که چگونه به وجود میاد، چگونه به وجود آمدنش ریشه در گردش زمین داره. خب زمین یه گوی گردانه، پرندهی در فضاست با دو تا پر قوی. خیلی عجیبه که 1500 سال پیش کتاب خدا اومده گفته ارض رو، زمین رو پروردگار کفات قرار داده. کاف و فه و ته دو نقطه، علم نجعل الارض کفاتن. بیچاره مستمعین قرآن 1500 سال پیش که از این لغت غرق در تعجب بودن، اونا کفات به یه پرنده قوی بنیه‌ای میگفتن که در فضا سرعت داره پروازش. خب پرواز دو تا پر میخواد، سرعت در حرکت هم نیرو میخواد. تمام عربان پرنده کفات رو میشناختم. شما فکر میکنین این بار به این سنگینی، یعنی زمین که ثانیه‌ای 7 کیلومتر جلو میره، این سرعت کمیه در ثانیه برای میلیاردها تن وزن؟ منحرف هم نمیشه، کم هم نمی کنه سرعتش، چون آب کم نمیاره، روغن هم نمی سوزونه، موتورش هم خراب نمیشه. 4 میلیارد و 500 میلیون سال این حرکت رو داره انجام میده، هیچ میکانیکی هم کنارش نیست، این حرکت توییشه، یعنی یه حرکت هم حرکت دورانیشه، یه چرخه داره میچرخه، ذاتیشه این گردش یا کسی داره میگردونه او؟ اگر چرخ گردنده گردشش ذاتی باشه، باید در تمام عالم هستی هر گردنده‌ای گردشش ذاتی باشه، در حالی که ما این چرخی رو نمی‌بینیم گردشش ذاتی باشه. چرخایی که ما رو کره زمین داریم، یکی دو چرخ است که با پای جناب‌عالی می‌چرخه، یکی موتور که با روغن و بنزین و یه موتور کوچیک میگردونه چرخو، کارخونه هاست برق میچرخونه چرخوشون، ماشین موتور میچرخونه چرخوشون، هواپیماست موتور قوی حرکتش میده با میره بالا، قطار لوکوموتیو میبرتش و چرخا رو میچرخونه. از شما یه چرخی رو در عالم بگو که حرکتش ذاتیه، یعنی آمریکایی، اروپایی، آسیایی، آفریقایی که چرخی رو دیده باشن و بگن حرکتش ذاتیه، مال خودش چرخیدن، خودش مال خودش نبوده، چرخیدنش مال خودش باشه، خودش یه روزی نبوده، اصلا ذاتش یه روز نبود، بعد به وجودش آوردن، خود هیکل نبوده، ذات نبوده، ما گردش چطور مال ذاته؟ خب زمین دو بالم داره، اینو امام باقر توضیح میده لغت کفات، یه بالش جاذبه است، یه بالش دافعه است، با این دوتا بال با قدرت ثانیه 7 کیلومتر حرکت میکنه برای گشتن دور خورشید، در حالی که داره طولی میره، انتقالی میره، وضعی هم دور خودش میچرخوننش، نمیگیم میچرخه، از کجا آورده چرخیدنش؟ خب بعد اینجا خیلی حرفای شگفت‌انگیزی وجود داره که این میلیاردها تن وزن چرا نمیفته؟ چرا با این بار سنگینی که دور خودش میزنه تیکه تیکه نمیشه، خورد نمیشه، ترک مر نمیده، هر قطعش یه جا پرت نمیشه؟ زمینی که با یه نیش کلنگ با یه دونه ماشین خاک برداری 200 متر میتونن چال بکنن توش، چاه نفت 6000-7000 متری بزنن، زمین به این نرمی که در اختیار نیش کلنگ ماست یا در اختیار تیغ بردیزل ماست، با این حرکت ثانیه 7 کیلومتر، با این همه تشعشعات کیهانی و با این گردش به دور خودش با این سرعت چطور نمی‌ترکه؟ درز بر نمی‌داره، دو نیمه نمیشه، چهار نیمه نمیشه، 5000 تیکه نمیشه، نمیفته. چیه این داستان؟ مال همین خاک و خلاص، یعنی نیفتادنش مال همین خاک و خلاص، حرکتش مال خودشه که نه شعور داره نه عقل داره. خودش نشسته روز اول تنظیم کرده که من ثانیه 7 کیلومتر باید حرکت کنم، دور خودمم باید بچرخم، دور خورشیدم باید بچرخم، دلمم نخواد منحرف بشم، دائم باید به همین کیفیت باشم. این مال خودش، یعنی خودش نشسته زانو بغل گرفته فکر کرده، این محاسبات رو به دست دو برده. این جمله حضرت سید الشهدا عجیبه. حالا این قطعه هایی که من امشب براتون گفتم، اینایی بخواد موشه کافی بشه دریاواره، اصلا تمام افکار آدم رو عوض میکنه. مثلا ما خدا رو غایب میدونیم، اما حضرت سید و شهدا میگه که متا قبط حتی تحتاج الا دلیل، کی غایب بودی که من برات دلیل بیارم بگم به این دلیل خدا وجود داره ولی غایبه؟ میگه کی غایب بودی؟ حضور خدا که در همه موجودات محسوسه. ای کاش این جلسات قرآنی کشور، این قاریان محترم بین المللی که با اون صدای داوودی و ملکوتیشون میان قرآن بخونن، جلسات برای اونها تعیین آیه بکنه، یکی بیاد آیات اخلاق و قرائت بکنه، یکی بیاد توضیح بده، یکی بیاد آیات مربوط به زمین و آسمان رو بخونه، یکی بیاد با این لغات دقیق آیات توضیح بده، یکی بیاد آیات مربوط به بشریت انسان رو بخونه، یکی بیاد اسکلت و ساختمون رو توضیح بده، یکی بیاد آیات مربوط به انسان رو بخونه، یکی بیاد مسائل باطنی انسان رو توضیح بده. خیلی چیز گیر مردم بیاد و بعد مردم حس کنن حضور خدا رو. این آثار، این حساب دقیق مال خود زمینه، از کجا آورده؟ یعنی همین کوها و خاکا روز اول دور هم جمع شدن و حساب کردن که ما کجای فضا قرار بگیریم و دور خودمون با چه سرعت بگردیم، با چه سرعت حرکت انتقالی داشته باشیم، حرکت رو دور خورشید میزون بکنیم، چه ساعتی شب بشه، چه مقدار روز بشه، چه مقدار بهار بشه، چه مقدار تابستان، چه مقدار پاییز، چه مقدار زمستان. اینا مال همین خاکاییه که هر رو پا ما پارو کلشون میذاریم. خود زمین های به اندازه ما عقل داشت، میلیون ها سال بود تالا از دست جنس دو پا در رفته بود که ما روش زندگی نکنیم با این گناهان و با این ظلمان. بعد زیارت رفتن و شنیدید که آدم نجف بره بد بره، کربلا بره بد بره، مشهد بره بد بره. نه نشنید. بعد زیارت رفتن این که من برم زیارت رو برگردم چیزی بهم اضافه نشه، به معلوماتم کنار حضرت رضا اضافه نشه. امام هشتم یه دعای بعد از زیارت دارن، بالای صفحه مفاتیح نوشته دعای بعد از زیارت حضرت رضا. این دعا دعای کم نمونه، خیلی کم نمونه است. وسطای این دعا حضرت میگه لو علمت الارض به زنوبی لساخت بی او سماوات لحدت نی او البهار لخدفت نی او البهار لدرقت نی او الجبال لحدت نی. خدایا زمین نمیدونه که من روی او چه کردم، اگر نه دهن وا میکرد منو فرو میبرد، نمیذاش بمونه. نمیدونه که چه گرگانی در این شرق و غرب روش زندگی میکنم، نمیدونه چه حیوانات هار درنده ای در امریکا و اروپا و آفریقا و آسیا روش زندگی میکنن، ولی یه لحظه نمیذاش اینا روش بمونن. لو علمت الارض به زنوبی لساخت بی، همه جای زمین که آدمیزاد زندگی میگو شکاف بر میداشت همه رو میبرد پایین و به هم میومد، زمین یه نفس راحتی میکشید، چون زمین رو خدا برای معصیت خلق نکرده که زمین پاک آفریده شد، باید پاک روش زندگی کرد. میگه اگه آسمان ها میدونستن من چه گناهکاریم نمیذاشتن من رو زمین یه لحظه بمونم. عین کرکسی که شکارو میگیره و لختفت میرو بایه، آسمان ها منو رو بوده بود تا حالا، تیکه بزرگم همون بالا مالا گوشم، و اگه دریا خبر می شدن بلند می شدن یه سونامی کره زمینی ایجاد می کردن، نه سونامی اندونزی، نه سونامی دریاهای نزدیک به قاره آفریقا، نه یه دونه سونامی ایجاد می کردن تمام اقیانوس ها و دریاچه ها و دریا ها صد متر آب رو می دادن بالا، کل کره زمین رو با همه ساختموناش می کشیدن تو دهن خودشون غرق می کردن. اما نمی دونن دریا، کوه هم نمی دونن، اگه نمی افتادن رو سرم لم می کردن که خیال زمین رو از این همه گناه راحت کنن. البته خدا اگه به میدان ما بیاد با ارتشی نمیاد به میدان ما، با جندی نمیاد، و ما انزلنا علیهم من جند. درخت جنگل تو یونان میگه آتیش بگیر، بغلیت هم آتیش بزن، همه رو آتیش بده، برو تا دم دروازه آتن که ای نتونن خاموش بکنن، پای تخت یونانم تو دهان آتش قرار میگیره، همه جام بلده این کارو بکنه، همان متاسفانه تو ایرانی ها میگن بلای طبیعی. نه بابا، اینا بلای طبیعی و طبیعت بلا نداره که. طبیعت چه بلایی داره؟ طبیعت دریا داره، درخت داره، میوه داره، جنگل داره، شهر داره، صحرا داره، آب داره، اینا مال طبیعت. بلا عکس العمل گناه، به طبیعت ربطی نداره. اتفاقا مملکت آتن از جمله کشورهاییه که هر نوع گناهی درش بیداده. خب این عکس العمل. به کسی به حضرت مجتبی و جنسا گرون، روز به روز هم داره میره بالا، فرمود گناه نکنید ارزون میشه. همین گناه نکنی ارزون میشه. آخه بلاهای دیگه هم هست، مردم گناه میکنن، جنس زیادی هم تولید میکنن برای فروش. یه مرتبه حضرت وجود مقدس دولت از چین و پاکستان و این ور اون ور مثل سیل جنس میرزه تو مملکت، هم کشاورزا بدبخت بشن هم تولید کنندگان. این هم یه نوع بلاست. گناه نکن تا ارزون بشه. خودمون بهترین جنس رو داریم، برای ارزون خوری باید بنجلترین جنس ها رو تو حلقمون بریزن که هم گران فروش جریمه بشه از جانب خدا، هم من گناهکار از طریق جنسای خارجی بنجل جریمه بشم، بخورم مواد خوراکیشون رو بگم باریکلا، اما دو سال دیگه یه گوشه بدنم یه قده سرطان بده بیرون. خیلی راحتی. امام مجتبی فرمود گناه نکنین ارزون میشه. هم خود گران فروشی گناه، احتکار گناه، اگه گناه نکنن خب ارزون میشه. اگر معصیت نکنن ارزون میشه. خب اصل بحث ما قسم به شبه. چی میشه شب پیدا میشه؟ زمین اولا حجمش به اندازه است، یک حرکت دورانیش به اندازه است، دو وقتی که میچرخه یه طرفش نصفش به طرف خورشید روزه، نصفش به طرف خورشید روشنه، نصفش هم به طرف خورشید میتاریکه. حالا منافع 10-12 ساعت شب رو برای درختا، برای گیاهان، برای حیوانات، برای هوای کره زمین، برای دریاها حساب بکنید نمیتونید بشمارید. چون اگر خداوند کره زمین رو یه جوری ساخته بود که دائم روز باشه، اولا الان ما نبودیم، ثانیا یه قطره آب در کره زمین همه بخار شده بود رفته بود. و اگه یه جوری میساخت همیشه شب باشه، بازم الان ما و موجودات زنده نبودیم، کل کره زمین کره یخ بندان بود، یخ خالی بود. ولی چه جور میزون کرده، چه مقدار روز باشه، با چه حرارتی. این ما هستیم که تو اتاق میشینیم به بچه‌مون میگیم بدو بدو گاز رو خود زیاد کن، دوباره برو کمش کن بوی سوختگی میاد. هم پروردگار 4,500,000,000 سال یه حرارت میزونی در 4 فصل داده به روز، یه هوای خونکی هم در 4 فصل داده به شب. روزی که میخواد میوه ها بپزه، فیتیله رو یه خوده میبره بالا گرم میشه. روزی که نیاز به پختن میوه‌ها و خرما و انگور نیست، دیگه آخر تابستون فیتیله رو میکشه پایین، شروع میکنه به خنک شدن. این کارم به اراده او اتوماتیک خودش انجام میگیره. و بعد در یه جای دیگه میگه جعلنا نومکم سباتا با سین سبت، یعنی آرامش در سایه تمدد اعصاب. اینو دقت بکن، شما 14 ساعت روز روشن بخواب مطابق 1 ساعت خواب طبیعی شب نمیشه. جعلنا لیلا لباسا، ما شب رو برای شما پوشش قرار دادیم. تاریکه، پوششه. شما در این خیمه پوشش از خیلی خطرها که خودتون حالیتون نیست تا صبح در امان میمانید. دیگه شما بچه هم که تو کتاب های دبیرستانی خوندید درخت ها شب چی کار میکنن، روز چی کار میکنن برای تصفیه هوا، تولید اکسیژن، گرفتن مواد مسموم هوا، کربن هوا، چه میکنن روز چه میکنن شب. حالا این نعمت شب واقعا قابل قدردانی هست یا نه؟ یا این باید شب رو نگاه کرد و دراز کشید، شب رو با خواب کشت؟ نباید شب به عنوان ذره از قدردانی نعمت شب نماز مغرب شا خوند؟ نباید اول اذان به خاطر نعمت شب 2 رکعت نماز صبح خوند؟ نباید 1 ساعت شبش آدم بشینه در آرامش مسائل علمی رو مطالعه کنه، پی ببره به اوضاع آفرینش، به علمش اضافه بشه، کیف کنه، شاد بشه؟ من بعد از ظهر خیلی خوابم گرفته بود، خستم بودم، کارم زیاده، مطالعه و تأمین مطلب و 3 تا منبر جور و جور در شبانه روز. چشمم به یه روایت توی یه کتابی افتاد، کتاب مال 140 سال قبل بود، تاریخش رو نگاه کردم و بزرگم بود، چاپشم چاپ سنگی بود، به زحمت باید خطاشو میخوندم. اما اول یه روایتی رو اتفاقی دیدم، به این نتیجه رسیدم دنبال بکنم ببینم چیه. دیدم این روایت 1 صفحه بزرگه، اصل خواب رو از من گرفت. با اینکه خستم بودم اما نشستم تمام روایت رو کاغذ آچار تو 5 صفحه نوشتم که در یه منبری ببینم کجا کاربرد داره، بیان بکنم. بیشتر به نظرم رسید در احیای 19 این روایت رو بگم که به عمرم هم ندیده بود. آدم شب رو بشینه قرآن بخونه با تفسیر، مجلات علمی رو بخونه، روزنامه و اخبار که میبینید 24 ساعته خبر میدن، بعد تلویزیون تکذیب میکنه، بعد اون تکذیب رو میان تأیید میکنن، باز دوباره تأیید و تکذیب میکنن. یه خیلی وقتتون رو خرج این دروغا نکنید، یه مقدار برید سراغ کتابایی که راست میگن بهت. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه القرآن، قرآن راست قرآن با کسی حیله نمی کنه، مکر نمی کنه، قش در سخن نداره، تقلب در حرف نداره. امروی چیزی نمیگه فرد و شب به صورت اوتوماتیک از عالم غیب عوض بشه، بگه من مطلب دیشب رو تجذیب میکنم. یه مقدار قرآن، یه مقدار این دعاهای حداقل شبای ما رمزون تو این مفاتی که چه دریایی از معارف. این دعای ابو حمزه، خب بعد این منبر بیشترتون میرین خونه، لازم نیست سهر بشه ابو حمزه رو بخونه، شبیه صفحه شد بشینید با حال بخونید، بر زن و بچه بخونید. ترجمه های خوبی هم از مفاتیح الجنان شده. یه صفحه ابو حمزه رو خودمون بفهمیم، به زن و بچه‌مون بفهمونیم. اینا معارف اهل بیت، اینا معارف ائمه طاهرین، اینا زیبایی میاره، اینا ساختمان انسانیت میسازه. ببینید الان من در یه زمان کمی چه مسائل با عظمتی رو راجع به این قسم گفتم. و لیل ازا یقشا، تازه پروردگار مقصدش از این قسم مطلب بعد از قسم ها در رابطه با انسان. ولی قسم میخوره که ما رو با نعمت ها آشناتر کنه، دید ما رو عوض بکنه، توجه ما رو دقیق بکنه، قدردان نعمت شب باشیم. که متاسفانه من کشورهای خارج که منبر میرفتم بیشتر گناهان شب انجام میگیره، تو ایران خودمونم بیشتر گناهان تو ظرف شبه، در حالی که شب مال خداست. معراج پیغمبر در شب انجام میگیره، قرآن شب نازل شد، انزلناه فی لیلت القدر، نماز شب مال سحر شبه. شما شب رو در قرآن ببینید شگفت زده میشید که برای معنویت شب خدا چه کرده در قرآن. اما الان 80-90 سال تو کره زمین شب شده ظرف گناه، ظرف عرق خوری، ظرف قمار، ظرف ماهواره، ظرف زنا، ظرف هر نوع آلودگی. خود جواب شب و قیامت چی میخوان بدن مردم؟ شب یکی از حوادث عجیبی که شب اتفاق افتاد که دل همه تونم تا حالا برای این حادثه از بچگی سوخته و بعدن هم باز دلتون می سوزه، این حادثه است که زنان بنی اسد به شوهرانشون گفتن سه شبانه روز این 72 بدن قطع قطع رو زمینه، کسی نی اینا رو دفن کنه، یا برید دفن بکنید، یا اگر مامورای بنی امیه میترسین ما زنا میریم این بدنها رو دفن میکنیم. دیگه مردا به غیرتشون برخورد، بیل و کلنگ برداشتن اووردن، خانومان دنبالشون. ما هم شب 13 کمی زمین رو روشن کرده بود، ولی بیل و کلنگا رو گذاشتن زمین و شروع کردن گریه کردن. گفتن ما که این بدنا رو نمیشناسیم، این بدنا که سر نداره، لباس نداره، ما چه میدونیم بدن قمر بنی هاشم کدومه، بدن علی اکبر کدومه، بدن امام حسین کدامه که یه مرتبه دیدن یه شتر سوار داره میاد، اومدن فرار کنن، شتر سوار صدا زد بنی اسد فرار نکنید، من این بدنها رو میشناسم. اومد پایین، اول شهدا رو دفن کرد، بعد عموش قمر بنی هاشم رو دفن کرد، آخرین نفر بدن ابی عبدالله بود که دید نمیتونه دست زیر بدن کنه، بدن رو بلند کنه، دید از بس بدن رو شمشیر زدن میترسه بدن رو حرکت بده، بدن قطعش رو زمین بمونه. صدا زد برید یه حسیر از خیمه های ما بیارید. این حسیر رو آروم آروم زیر بدن کشید، بدن رو وارد قبر کرد. برادران و خواهران، حالا میخواد صورت میت رو به قبله بگذاره، صورتی که در کار نبود، گلوی بریده رو رو به قبله گذار. عبتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت و فبلور و تیک مشرقه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.